ساعت 22:10 شب. این صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، نوبت رسید به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکتاد هستم، 30 دقیقه کنار شما در ساعت پایانی روز جمعه 29 مرداد ماه. در ادامه خبر گزارش در باره مهمترین رویدادهای ایران جهان خواهید شنید که همکارانم برای شما تدارک دیدن. پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم بابک غفوری آذر. بابک جان به استودیو خوش آمدید.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. با شدت گرفتن بمباران شهر حسکه توسط جنگنده‌های ارتش سوریه، هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به گشت زنی در آسمان این شهر پرداختند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، با تایید این خبر بعد از ظهر جمعه گفت که این هواپیماها برای حمایت از نیروهای تحت حمایت ائتلاف اقدام به گشت زنی کردند و در زمان حضور آنها جنگنده‌های ارتش سوریه در آسمان حسکه حضور نداشتند. جنگنده‌های ارتش سوریه روز جمعه برای دومین روز پیاپی مناطقی در شهر حسکه را که در اختیار نیروهای کرد مخالف حکومت سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است بمباران کردند. ارتش روسیه هر گونه دخالت در بمباران این مناطق را رد کرده است. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلام این خبر گفته است که وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیرمنتظره‌ای ساعاتی را در تهران برای گفتگو با مقام‌های ایران گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشاوغلو گفته است که در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است که این سفر 5 ساعت به طول انجامید و او درباره آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده است. سفر غیر منتظره وزیر خارجه ترکیه به ایران 1 هفته پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به آنکارا انجام می شود. پل منافورت رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از سمتش کناره‌گیری کرد. استعفای آقای منافورت به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره نقش او در کمک به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین روی می‌دهد. اسنادی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد او بیش از 12 میلیون دلار از حزب حامی یانوکوویچ دریافت کرده بود. همچنین گفته شده است که شرکت متعلق به او به نفع چهره‌های سیاسی اوکراین در آمریکا لابی کرده بود. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای با ستایش از فعالیت‌های منافورت از او به عنوان یک حرفه‌ای حقیقی یاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه به منطقه کریمه سفر کرد تا در یک نشست امنیتی شرکت کند. روسیه اوکراین را متهم کرده است که به تازگی با ارسال گروهی به درون کریمه قصد یک رشته خرابکاری و بمب‌گذاری داشته است. آقای پوتین در نشست امنیتی در کریمه گفت که مسکو کماکان روابط دیپلماتیک خود را با کیف حفظ خواهد کرد. کریمه شبه جزیره‌ای در دریای سیاه و بخشی از خاک کشور اوکراین است که در پی نارامی‌های این کشور در سال 2014 روسیه این شبه جزیره را به خاک خود ضمیمه کرد. و یک عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس ایران خبر داد که سازمان صدا و سیما با ارسال نامه‌ای رسمی نسبت به آنچه توهین به بزرگان اهل سنت خوانده شده عذرخواهی کرده است. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده در مجلس این خبر را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. پیشتر محمد قاسم عثمانی دیگر نماینده اهل سنت مجلس از اخراج ناظر پخش و تذکر به مجری و تهیه کننده برنامه دورهمی خبر داده بود. در یکی از برنامه‌های دورهمی اظهاراتی درباره طلحه و زبیر از شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت مطرح شده بود.
متشکرم. خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، اعدام شدگان سال 67 را محارب نامید. و اعدام‌ها را کاری قرآنی، فقهی، انقلابی و خدمت بزرگی به ملت مسلمان توصیف کرد. مفهوم محارب چیست؟ یک استاد مطالعات اسلامی به این سوال پاسخ می‌دهد.
نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریرالوثیقه‌شون محارب نبودند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی عقیده دارد فضای مجازی به گفته او بلایی برای جوانان کشور و حتی کل دنیا به معنای عام شده است. گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید. تازه ترین خبرهای تحولات المپیک ریو در گفتگوی زنده با همکارم مهدی رستم‌پور پایان بخش مجله خبری شبانگاهی خواهد بود. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام های تابستان سال 1367 همچنان در ایران با واکنش روبروست. در این باره احمد خاتمی روز جمعه در جریان خطبه های نماز جمعه تهران انتشار این فایل صوتی را برنامه تازه‌ای به گفته او استکبار خواند که آنطور که احمد خاتمی میگوید میخواهند جنازه در حال احتضار منافقین آمریکایی استکباری را دوباره زنده کنند. پایان نقل قول. خطیب نماز جمعه تهران در دقایقی که درباره اعدام‌های 67 سخن می‌گفت با این توضیح که اعدام شدگان محارب بودند، این اقدام را کاری قانونی، قرآنی، فقهی، انقلابی و خدمت بزرگی به ملت مسلمان خواند. به گفته احمد خاتمی همه کسانی که در جریان جنگ همراه نیروهای عراقی بودند و همانها که در زندان همراه آنها بودند محارب هستند. باز هم پایان نقل قول. درباره این گفته ها همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره مفهوم محارب پرسیده است. محسن کدیور:
وقتی ما میخوایم واژه حقوقی یا فقهی رو بهش استناد بکنیم، خب باید به کتب فقهی و حقوقی مراجعه بکنیم. در این زمینه در نزد زمامداران جمهوری اسلامی کتاب مرجع در این زمینه تحریرالوثیقه آقای خمینی. در تحریرالوثیقه در بخش حدودش یه فصل داره در مورد حد محارب. در اونجا ایشون به تفصیل بحث کرده، مسائل شرعیش رو هم ذکر کرده، برای محارب هم تعریف کرده، تعریفی که غالب فقها هم دارن. محارب کسی هست که با اسلحه به قصد ترساندن مردم کاری رو انجام بده و مرتکب قتل بشه، مرتکب سرقت بشه و بعد بر اساس آیه از قرآن هم مجازات چهارگانه رو برای محارب تعیین کردن که به نظر ایشون قاضی یا حاکم شرع مخیر در بین اون چهار تا مجازات. اون اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریرالوثیقه‌شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند، اینها رو با مدارکی که تاکنون نوار که اخیراً منتشر شده و خاطرات آقای منتظری که قبلا منتشر شده بود و بقیه مدارک رو کنار به کنار هم بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که زندانیان کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدند، مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و برخیشون هم به گروه های دیگر بودند، گروه های مارکسیستی، و اینها هیچ کدام در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان و پاتک جمهوری اسلامی، عملیات مرساد، شرکت نداشتند، به این دلیل که زندان بودند، سالها بود زندان بودند. اینها رو محاکمه کردند. برخی از اینها به زندان محکوم شدن، داشتن تحمل محکومیت زندان میکردن، جرم جدیدی هم مرتکب نشدن. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذاریم؟ نهایتا از اینها پرسیدن بعد از اون حکمی که معلوم از آقای خمینی گرفتن که آقا اینها سر موضع هستن یا سر موضع نیستن. خب برخی از اینها فرض میکنن سر موضع، سر موضع نه عنوان فقهی نه عنوان حقوقی، با این هیچ کاری نمیشه کرد. نهایتش آیا شما موافق هستید فرض بکنید همسازمانی های خودتون؟ برخیشون گفتن بله. به صرف این که فردی موافق باشد با یک افراد دیگری که خارج از زندان کارهای انجام میدن، این که فعل مجرمانه نیست.
و این مشکلی بوده که آیت الله منتظری هم با این مسئله داشته، یعنی آیت الله منتظری هم با این بخش از اعدام ها مشکل داشت.
دقیقاً همینطوره. یعنی همه اینا رو که من دارم خدمت شما عرض میکنم فعل واقع نکاتیه که ما بر اساس خاطرات ایشون و نواری که اخیراً از ایشون منتشر شده میگیم. اگر ایشون اینا رو افشا نمیکرد اینها دفن شده بود و ما هیچ کدوم از اسناد رو نداشتیم. ایشون اعتراضی که داشته اینه که آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید، به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها رو ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
آقای کدیور فکر میکنید چرا با این روی کرد مثلا کسی مثل آقای احمد خاتمی سعی میکنه که بگه که این کار قرآنی بوده، به گفته خودش فقهی بوده، انقلابی بوده؟ اگر که بشه زیر سوال برد مسائلی مثلا مثل مسئله محاربه رو، فکر میکنی که چرا از این توجیه استفاده میکنن؟
واقعش زمامداران جمهوری اسلامی دارن قرآن و اسلام رو هزینه اقدامات خودشون میکنن، سر دوراهی گیر کردن. اگر بیان بگن غلط بوده باید بیان محاکمه پس بدن همشون، و چون نمیخوان قدرت رو رها بکنن اینجوری قرآن و اسلام رو هزینه خط و خطای مسلم خودشون انجام میدن. و الا این روشی که آقایون دارن این اعمال رو توجیه میکنن انصافا چه تفاوتی با روش داعش داره میکنه؟ اونا همین سوء استفاده رو دارن از متون مقدس میکنن. هم اون غلطه، هم کاری که اینا دارن انجام میدن غلطه. آقای رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی میگه این اعدام ها هم قانونی بوده هم شرعی. من نوشتم که آقا اینها در صورتی قانونی یا شرعی بوده که آقای خمینی رو شارع فرض کنیم، یعنی خدا فرض بکنیم، بیایم بگیم که چون ایشون انجام داده درسته. و الا اگر میزان قرآن باشه، اگر میزان شریعت و فقه باشه، اعدام های تابستان 67 خلاف شرع بوده، حرام بوده. چه کسی که امر کرده، چه کسی که انجام داده، همه اینها به جرم قتل نفوس محترمه باید محاکمه بشن.
محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد.
درخواست 22 نهاد حقوق بشری از مقام‌های ایران برای لغو مجازات اعدام.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر زندانیان عقیدت سیاسی.
اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل به حکم زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو فعال کارگری در ایران.
این در عرف بین‌المللی نقض حقوق کارگریه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری میزان روز 28 مرداد گزارش داد آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون مرجع تقلید در گفتگویی با معاون پیشگیری جرم قوه قضاییه گفته است یکی از عوامل وقوع جرم فضای مجازی است. به گفته او فضای مجازی بلایی برای جوانان کشور و حتی کل دنیا به معنای عام شده است. او همچنین گفته است که فضای مجازی مهمترین عامل وقوع طلاق است. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در گفتگو با محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران، یکی از عوامل وقوع جرم را فضای مجازی دانسته و آن را برای جوانان ایران بلا توصیف کرده است. ناصر مکارم شیرازی که یکی از مراجع تقلید مسلمانان شیعه است گفته است که بسیاری از تخلفات، طلاقها، سرقتها و جرمهای دیگر ناشی از فضای مجازی است و باید به گفته او برای نظارت بر فضای مجازی نیز فکری شود. امیر رشیدی، کارشناس فضای مجازی در کالیفرنیا، به رادیو فردا میگوید این سخنان آقای مکارم شیرازی از روی عدم شناخت او از فضای مجازی است.
ایشون زمانی که نسل دوم و سوم اینترنت توی ایران فعال شد، موضع‌گیری شدیدی کرد و حتی فتوایی داد مبنی بر اینکه استفاده از اینترنت پرسرعت حرامه. ولی چند وقت بعدش که متوجه شدش که اصلا اینترنت میتونه چه کاربردهایی داشته باشه، حرف خودش رو پس گرفت و گفت اینطوری نیستش. الان هم من برداشتم همین هستش، یعنی ایشون واقعا نمیدونه که داره چه اتفاقی میافته توی دنیا و این فضای مجازی و اینترنت چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. حالا ممکنه دو نفرم تو اینترنت با هم دعواشون بشه، ممکنه تو خیابون هم این دعوا اتفاق بیفته. اینکه تو چه محلی داره این نزاع درگیری و دعوا اتفاق میفته واقعا به نظرم صرفا به خود اون مکان ربطی نداره. ما نمیتونیم بگیم یه خیابون ممنوع بکنیم چون مثلا تو این خیابون افراد ممکنه با هم دعواشون بشه. اینترنت رو هم نمیتونیم این کارو بکنیم. بنابراین من برداشتم این هستش که بخش عمده‌ای از صحبت‌های ایشون در مورد فضای مجازی حاصل ناآگاهی ایشون هست از اینکه نمیدونن دقیقاً دارن راجع به چه چیزی صحبت می‌کنن و افرادی که دنبال منافع خودشون هست بعضی‌ها ممکنه نیاز داشته باشن بودجه‌هایی رو هم از دولت بگیرن برای فعالیت خودشون، خوب داشت استفاده می‌کنن، اظهار نظرهایی می‌گیرن، فتواهایی می‌گیرن. من بیشتر فکر می‌کنم ناشی از ناآگاهی این افراد هست راجع به چیزی که دارن صحبت می‌کنن.
پیش از این رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز 17 مرداد ماه اعلام کرده بود که میزان طلاق در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.2% افزایش داشته است. آیت الله مکارم شیرازی فضای مجازی را یکی از مهمترین عوامل وقوع طلاق و جرم عنوان کرده است. این روحانی مدرس در حوزه علمیه بدون اشاره به منبع گزارشاتی که به دست او رسیده گفته است که بر اساس گزارشات 90% طلاق‌ها ریشه در فضای مجازی دارد. مرتاد درویشپور، جامعه شناس در شهر استکهلم سوئد، به رادیو فردا میگوید معضلات و مشکلات اجتماعی را به عوامل خارجی نسبت دادن در کشورهای استبدادی مثل ایران یک سنت است.
اولا طلاق نه یک کجروی اجتماعی است، نه یک جرمه، بنابراین هم ردیف قرار دادن جرایم و طلاق قطعاً غلطه. ثانیاً تأثیری که میگذاره فضای مجازی برای اینکه آگاهی زنان مثلا افزایش بیشتری پیدا بکنه، این اصلا چیز منفی نیست، امر مثبتیه. اگر حکومتی سعی میکنه از طریق قوانین، از طریق فشارهای اجتماعی، از طریق در واقع تشدید حقوق ضد زن در جامعه عملا شرایطی رو فراهم بکنه که خانواده ها به زور کنار یک دیگر بیستن، این اتفاق نخواهد افتاد. در اعماق جامعه مردم طوری دیگری عمل میکنن، به ویژه زنان نسل جدید با یک فرهنگ دیگری روش پیدا کردن، قطعا جدا خواهند شد و علت این جدایی ها رو باید قبل از هر چیز در قوانین به شدت زن ستیزانه روزی حکومت دانست که باعث شده زنان امکان یک انتخاب اختیاری نداشته باشند. و بنابراین اگر میخواییم مثلا طلاق رو در جامعه ایران کاهش بدیم، راه حل اون گسترش برابری جنسیتی تا زنان از زندگی درخورتر و رضایتمندتری برخوردار بشن. به جای اون حواله کردن به فضای مجازی فقط به اصطلاح تلاش برای پس رفتن از نقش اساسی است که حکومت و ساختار پدرسالار جامعه در این مشکل ایجاد کرد.
تا 15 خرداد ماه گذشته محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، در اظهار نظری درباره فضای مجازی گفته بود که کندی روند اینترنت ملی و سستی برخی مسئولان به گفته او عامل تشدید آسیب‌های ناشی از فضای مجازی است. محمد جعفر منتظری خواستار تشکیل ستاد بحران برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی مخصوصاً برای جوانان شده بود.
آیت الله مکارم شیرازی میگوید یکی از عوامل وقوع جرم فضای مجازی است. همکارم شیرین فامیلی گزارش میداد و ما در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رو میشنویم.
من از امریکا زنگ میزنم. آقای علم الهدا، نماینده ولی فقیه در مشهد خراسان رضوی، تو کنسرت های موسیقی را منع میکنی و شهر شهر فرنگه، همه رنگه، ملوک و توایفیه. آقای علم الهدا موسیقی حرامه ولی در جوار امام رضا فیقه میخواهد، نه حلاله.
تو خبرها شنیدم آقای علم الهدا توی صحبتشون گفتن حریم امام رضا جای رقص و جای کنسرت نیست. آقای علم الهدا شما که اشرت کرده باز کردین توی مشهد، شما که این همه دزدی، این همه اختلاس تو خود همه آستان قدس رضوی، اینا توهین به خود امام رضا نیست؟ چشاتون رو این بستین حالا با یه خط خوندن کنسرت، اونم تازه کنسرتی که نه بزن به کوب داره نه هیچی، با اون موافق نیستین؟ خود چشاتون رو باز کنین ببینین این دزدی هایی که شده این تو آستان قدس یا تو این بانکی که کلی از مردم سپرده گذاشتن و تمام این پولای مردم رو کشیدیم بالا، اینا رو چرا چشمون بسته؟ اینا رو نمیبینی شما؟
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از غلطیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدن. الان در بهشت برین زندگی میکند اگر بهشتی وجود داشته باشد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در انتظار دیدگاه های شما، شما شنوندگان گرامی هم هستیم. و ما دوستان پیش از آن که به المپیک ریو بریم و با مهدی رستم‌پور همراه بشیم، اجازه بدید که به این گزارش هم گوش کنیم. برای اولین بار در تاریخ ورزش زنان ایران، کیمیا علیزاده نماینده وزن 57 کیلوگرم تیم ملی تکواندوی بانوان توانست مدال برنز بازی‌های المپیک 2016 ریو رو کسب کنه. پیش از این اما آیت الله جوادی آملی از روحانیون اصولگرای جمهوری اسلامی نسبت به حضور زنان در مسابقات جهانی واکنش نشان داده بود و گفته بود که فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و برای ما مدال بیاورد. پایان نقل قول. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آسیه امینی خبرنگار ساکن نروژ ابتدا از او در مورد اهمیت این مدال پرسیده است. آسیه امینی:
پشت این مدال تلاش های یک دختر دبیرستانی هست که حتی برای رفتن به مدرسهش مشکل داشته، یعنی امکاناتی که پشتوانه اون باشه برای اینکه بتونه از نظر درسی عقب نمونه، برای اینکه بتونه ساپورت کافی داشته باشه و با خیال راحت دبیرستانش رو ترک بکنه و راهی المپیک بشه، حتی با این امکانات هم مشکل داشته. بنابراین این مدال نه فقط برای کیمیا علیزاده و خانوادهش، برای بسیاری از زنان ورزشکار ایرانی و برای بسیاری از زنان ایرانی یک نشان افتخار هست.
خانم امینی، همواره مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که در سیاستگذاری هاشون ورزش زنان رو مد نظر دارن. شما چطور این مدال رو یک افتخار فردی برای خانم علیزاده میدونین؟
وقتی که یک سیاستمدار ادعای رو مطرح میکنه، خیلی راحت‌تر شاید از هر فرد عادی بشه سندش رو تقاضا کرد. کدوم فدراسیون ورزشی برای ورزشکاران زنش بودجه جدا داره؟ یک زمانی ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و میتونستیم خیرشون رو بگیریم، یا در برنامه توسعه‌ای که ورزش زنان به عنوان اولویت‌های حقوق زنان مطرح شده بود، شاید حدود 17-18 سال پیش، میتونستیم روی کاغذ حرف بزنیم. اینکه یک مدیر بیاد ادعایی رو مطرح بکنه به هیچ عنوان دلیل برای این نیست که ورزش زنان از فرصت‌ها و امکانات برابری استفاده می‌کنه. ببینید، امروز تعیین بودجه برای ورزش بانوان یک شوخیه در ورزش ما. ما فدراسیون هایی رو که برای ورزش زنان مسئولیت جداگانه بپذیرن اساسا نداریم. شما به ورزش فوتبال ما نگاه بکنید، هزینه فوتبال مردان ما در ماه بر اساس منابع غیر رسمی و رسمی بالای 4-6 میلیارد تومان هست. چه سهمی از این بودجه کلان واقعا صرف ورزشکاران فوتبالیست زن ما میشه؟ این توجه ماست. یعنی حتی حاضر نیست فدراسیون فوتبال کشور که میشه گفت ثروتمندترین فدراسیون ورزشی ایران هست، حاضر نیست مسئولیت فوتبال زنان رو شخصا به عهده بگیره.
خانم امینی،
سازمانی به عهده بگیره.
خانم امینی، اما در کنار مسائل مالی که ورزش زنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه، گویا دخالت‌های مذهبی هم بسیار تاثیرگذار هست. پیش از این گویا واکنش‌هایی در مورد فضیلت نبودن دستیابی به مدال توسط زنان مطرح شده. این دست واکنش‌ها چقدر میتونه مانع پیشرفت زنان ایرانی در حوزه ورزشی بشه؟
ببینید، متاسفانه این دخالت، من هم دارم که از واژه دخالت استفاده بکنم، چون متاسفانه همیشه ورزش ما متاثر و آسیب خورده از این دخالت ها هست، هم دخالت های مذهبی از طرف مراجع مذهبی و هم از طرف دخالت های سیاسی. یعنی هر دو گونه ماجرا رو ببینیم، هم اختلاف های سیاسی در دایره قدرت و در خود قوه مجریه به ورزش زنان و به ورزش ما آسیب میزنه، هم در واقع دخالت های اینچنینی که آدم فقط میتونه به متاسف بشه از این درک پایین و از این نگاه دونی که میشه به مسئله مثل ورزش داشت، که امروز در همه جای دنیا دارن در حوزه زنان دارن به طور حرفه‌ای بهش نگاه میکنن و به طور علمی بهش نگاه میکنن. من اتفاقا میخوام از شما اجازه بگیرم، چون به بحث سیاسی اشاره کردم، اشاره هم به تیراندازان زن ما داشته باشیم. تنها فدراسیونی که در واقع تعداد بیشتری از زنان رو راهی المپیک کرد، فدراسیون تیراندازی ما هست، که متاسفانه به دلیل همین دعواهای سیاسی و دعواهایی که در دایره قدرت وجود داره، از بودجه برای اینکه حتی تیر رو برای تمرین دختران تیرانداز ما و ورزشکاران زن ما بخرن محروم بودن. ما مردم باید بدونیم انتظاراتمون از ورزشکاران زنمون منطبق با چه واقعیت‌هایی هست.
ورزش زنان در ایران. آسیه امینی، خبرنگار ساکن نروژ، با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. دوستان، میخواستم اینجا یک یادآوری هم بکنم. اگر به صفحه وبسایت ما مراجعه کنید، در صفحه وبسایت با این تیتر روبرو میشید: زنده پوشش همزمان المپیک 2016 ریو. در این صفحه شما آخرین خبرها، تحولات رو همزمان میتونید که در وبسایت ما مشاهده کنید. و اما بریم سراغ المپیک ریو.
المپیک ریو 2016.
خب، همونطور که وعده داده بودم، مهدی رستم‌پور همکارم و کارشناس کشتی، اون دفعه هم گفتم مهدی جان، امروز ما حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم رو داشتیم، همینطور حسن یزدانی در وزن 74 کیلوگرم. کشتی آزادم که شروع شده، کشتی آزادم فکر میکنم ورزشی قدیمیه که در ایران همه شنوندگان ما و خود من و تو که استادشی علاقه داریم. چه خبر؟
درود بر شما استاد عزیزم جان خاکزاد عزیز و گرامی، که مثل همیشه با اون لحن و صدای زیبا و قشنگت اطلاعات خیلی خوبی داری درباره اون چه که امروز رخ داده. و روز خوبی هم بوده تا اینجا جان برای کاروان ورزش ایران. یعنی صبح با یه مدال تاریخی شروع شد توسط کینیا علیزاده در ورزش زنان، در ادامه حسن یزدانی به فینال رسیده، حسن رحیمی شانس مدال داره، مهدی خدابخشی هم شانس طلا داره. که از حسن رحیمی اسپوردی از او شروع کنیم، فوق‌العاده آماده بود، بسیار کشتی‌های خوبی گرفت، روسیه رو به راحتی برد و اولین برد کل کاروان ایران مقابل روسا رو رقم زد. ولی خب ژاپنی واقعا خوب بود، هیگوچی از ژاپن، پدیده کشتی آزاد این کشور، بسیار کشتیگیر خوبی بود. یعنی رحیمی رو نمیشه انتقاد ازش کرد، چیزی کم نذاشت، به لحاظ فنی هم خوب بود. ولی خب هیگوچی قوقا کرد، هم کوبا رو برد، هم ایران رو برد، هم بلاروس رو برد، رفت فینال. حالا برای حسن رحیمی هنوز شانس کسب مدال برنز هست و
پس شانس رو داریم که مدال برنز رو ببره.
بله.
و حسن یزدانی،
حسن یزدانی فوق‌العاده بود و توی کشتی‌هایی که گرفت نیمی از زمان‌های مسابقه رو تونست ذخیره کنه، یعنی خیلی زود پرونده مسابقه رو بست و رقابت رو به پایان رسوند. تونسته رضایت خاطر علاقمندان این رشته ورزشی در سرتاسر دنیا رو جلب کنه. چون یه تماشاچی وقتی یه رشته رو دوست داره، یه هوادار فوتبال گل میخواد، یه هوادار والیبال لحظات زیبا رو میخواد، یه هوادار بسکتبال، هوادار کشتی هم دوست داره زیرگیری ببینه، بارانداز ببینه، تکنیک ببینه، ریزکاری ببینه، همه اینا جان
در اگه ضربه فنی ببینه که خیلی خوشحال میشه.
و شما ببینید که چطوریه یه ورزشکاری نیمه نهایی المپیکش رو فقط 1:43 زمان میخواد، کاری که حسن یزدانی انجام داد و در 1:43 پرونده حریف دیگه